نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 306 سطر 16 یکم مرداد 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكارب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم والي من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره وخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على علي بن موسى الرضا الذي ارتويته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم وأوجبت حقهم وأذهبت عنهم الرجس وتهرتهم تطهيرا. اللهم انتصر به لدينك وانصر به أولياءك وأولياءه وشيعته وأنصاره واجعلنا منهم. اللهم أعزه من شر كل باغ وطاغ ومن شر جميع خلقك واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله واحرسه وامنعه أن يوصل إليه بسوء واحفظ فيه رسولك وآل رسولك وأظهر به العدل وأيده بالناصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه واقسم به جبابرة الكفرة وقتل به الكفار والمنافقين وجميع الملحدين حيث كانوا وأين كانوا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها واملأ به الأرض عدلا وأظهر به دين نبيك عليه وآله السلام واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وأتباعه وشيعته وأرني في آل محمد ما يعملون وفي أدوهم ما يحضرون إله الحق آمين. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در این تعلیقه مبارکه 164 فرمودن که در فرضی که مکلف اتیان به مجمع کند و جهل قصوری نسبت به حرمت داشته باشد و مبنا قول به امتناع و تقدیم جانب نهی بوده باشه و مأمورون به هم یک عمل عبادی بوده باشه، اینجا اگر مکلف اون مجمع رو به داعی امر اتیان کند، معتیون به نحو قربی صادر نخواهد شد، مگر اینکه دعوت امر به جهت کاشفیت امر از رضایت مولا بوده باشه. دو راه حل برای تصحیح امر عبادی بنابر قول به امتناع و تقدیم جانب نهی ایشون مطرح کردند و این دو راهکار و راه حل رو مورد پسند قرار ندادند. در بحث امروز ما راهکار سوم و راه حل سومی مطرح می شود و در واقع در این راه حل یکی از ادله جواز اجتماع امر و نهی مطرح می شود و اون این هست که در فرضی که مکلف جهل به حرمت واقعی داشته باشد، اون هم جهل قصوری، خب در جای خودش در بحث جمع میان حکم واقعی و ظاهری مقرر است که ترخیص ظاهری با حرمت واقعی قابل جمعند. یکی از بحث های اصول در ابتدای بحث زن بحث جمع میان حکم واقعی و ظاهری است. خب اونجا بیان شده که حکم واقعی و حکم ظاهری با هم جا قابل جمعند، حرمت واقعی با حلیت ظاهری و ترخیص ظاهری اینها قابل جمعند. خب این یک مقدمه. مقدمه دوم این هست که در نگاه مرحوم آخون همچنان که در اولین مقدمه از مقدماتی که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه برای اثبات قول به امتناع بیان می‌دارند، اونجا گفته شده که احکام خمسه تکلیفیه در مرحله فعلیت با یکدیگر تضاد دارند. تضاد میان احکام اختصاص به حرمت و وجوب از میان احکام نداره. چنین نیست که خصوص وجوب و حرمت با یکدیگر تضاد داشته باشند و سایر احکام با یکدیگر تضاد نداشته باشند. این هم مقدمه دو. بر اساس این دو مقدمه به مقدمه سوم منتقل میشیم. پس میان وجوب و ترخیص در جمع و عدم جمع با حرمت فرقی نیست. اگر ترخیص با حرمت جمع نمی شود، خب وجوب هم با حرمت جمع نمی شود. اگر وجوب با حرمت جمع نمی شه، پس ترخیص هم با حرمت جمع نمیشه. و اگر ترخیص با حرمت قابل جمع است، پس وجوب هم با حرمت قابل جمعه. و چون در اون مسئله جمع میان حکم واقعی و ظاهری بیان شده که ترخیص با حرمت قابل جمع هست و چون فرقی میان ترخیص و وجوب نسبت به اجتماع و عدم اجتماع با حرمت نیست، پس باید بگیم وجوب هم با حرمت قابل جمعه. بنابراین ما باید قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم. بنابراین مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید که ممکن هست یکی از راه‌های تصحیح عمل عبادی این استدلال بر قول به جواز بوده باشه، ولی از متاوی بحث‌های گذشته پاسخ از این استدلال هم مشخص خواهد شد. منتها حالا قبل از پاسخ و نقد مرحوم محقق اصفهانی اجازه بدید که این استدلال رو با هم بنگریم. می‌فرماید که و من متاوی ما ذکرنا تبینا. چی تبینه؟ یعنی تبینه این جواب از این استدلال، ان تصحیح العباده، این تصحیح اسم انه هست، خبرش مندفعون در پاراگراف بعده، یعنی تا اونجا شما باید یک نفس بخونید. تصحیح عبادت، این تصحیح مندفع میشه. منتها عنایت کنید فرق میان این راه حل سوم با راه حل های گذشته در این است که در راه حل های گذشته قول به امتناع و تقدیم جانب نهی مفروض بود، در اینجا ما میخوایم قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم، و اون هم بر اساس این هست که ما فارقی میان مسئله اجتماع و مسئله جمع میان حکم واقعی و ظاهری فارقی نداشته باشیم، روح دو مسئله رو یک مسئله بدانیم. اگر چنین معش کردیم، پس استدلال بر جواز جمع میانه ترخیص ظاهری و حرمت واقعیه استدلالی متین خواهد بود بر جواز اجتماع وجوب و حرمت. همچنان که ترخیص ظاهری با حرمت واقعی قابل جمع هست، وجوب واقعی با حرمت واقعی هم قابل اجتماع خواهد بود. مستدل اینجور معش کرده. لذا اهمیت این مطلبی که میخواییم مورد مباحثه قرار بدیم روشن میشه که آیا میان ما نحن فیه، یعنی مسئله اجتماع و مسئله جواز اجتماع امر و نهی، فارقی وجود داره یا نداره. در نوبت قبل عبارت وقایت الاذهان تقدیم شد و تعرضی هم به مسئله اجتماع امر و نهی در وقایت الاذهان زده شد که حتما مورد تحقیق و مطالعه خودتون قرار دادید. می‌فرماید که و من متاوی ما ذکرنا تبینه ان تصحیح العباده فی صورت ورود الاذن و ترخیص من الشارع، مشخص می شود که تصحیح عبادت مندفع. حالا چطور تصحیح شده؟ گفتن در صورت ورود اذن و ترخیص از جانب شارع، در خصوص اونجا که کجا باشه، کما فی موارد العذر من جهل او نسیان، اون جایی که جهل یا نسیان قصوری بوده باشه که شارع ترخیص داده، برخلاف جهل و نسیان تقصیری که اونجا ترخیصی وجود نداره. گفته در اونجا ما عبادت رو میتوانیم تصحیح کنیم. به چه بیانی؟ به دعوا عدم الفرق بین ترخیص و الامر، گفتن که فارقی میان ترخیص و امر نیست. در چی فارق نیست؟ در جمع و اجتماع با حرمت واقعیه. اگر بنا باشد تضادی باشد، نه ترخیص قابل جمع است و نه امر. نه ترخیص ظاهری جمع می گردد با حرمت واقعی و نه امر واقعی. و اگر تضادی در کار نباشد، منافاتی وجود نداشته باشد، همچنان که ترخیص قابل جمع هست، قابل اجتماع هست، امر هم قابل اجتماع هست. بنابراین فإذا امکن اجتماع الحرمت و ترخیص، اگر حرمت واقعی و ترخیص ظاهری قابل جمع اند و مسلم هست در مسئله جمع میان حکم واقعی و ظاهری، امکن اجتماع ها معل وجوب اجزن، ممکن خواهد بود اجتماع حرمت با وجوب واقعی همچنین در مسئله خود ما. و چون اجتماع حرمت و ترخیص مورد پذیرش است، پس اجتماع حرمت و وجوب هم مورد پذیرش است به دعوا عدم الفرق. این ادعاست که شون همینجا مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه همینجا دست میذارن که چرا میفرمایید عدم فرق. پس در واقع اینجا استدلالی بر جواز اجتماع بیان شده. حالا قدر متیقن از جواز صورت ورود اذن و ترخیص هست. اگر روح استدلال در جواز جمع میان ترخیص و حرمت در مطلق امر و حرمت بود ولو اینکه ترخیص نبود، طبیعتاً اینجا استدلالی بر جواز اجتماع خواهد بود به قول مطلق، حتی در جایی که اذن و ترخیص وجود نداشته باشه. خب میبینید مستدل اینجا دو مسئله رو با یکدیگر خرد کرده و ادعای عدم فرق کرده. این تعبیر به دعوا عدم الفرق با همین لحن موضع مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه رو نشون میده. ایشون میفرماید که این تصحیح مندفع. چرا؟ در مسئله اجتماع حرمت و وجوب دو عنوانی که معروض وجوب هستند، این دو عنوان در عرض یکدیگرند نه در طول یکدیگر. در حالی که در مسئله اجتماع امر و نهی دو عنوان در طول یکدیگرند. کسی که قائل به جواز اجتماع، جواز جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری میشه، خب او میاد دو عنوانی که معروض وجوب و وجوب، حالا حرمت واقعی و ترخیص ظاهری هست، حلیت ظاهری هست، اینها رو در طول یک دیگر میبینه. حالا این راهکار رو ما محقق اصفهانی قبول داریم یا نداریم، چطور هست؟ خب این همون بحثای جلد 3 رو میتره به حدود صفحه 122-123. اینها شون بحث داره، تحقیق خودشون رو دارن و راهکارهای دیگران رو هم خب مورد اشاره قرار میدن، مثل اون چیزی که از مرحوم سید فشارکی گذشته. به هر تقدیر دو عنوان در مسئله اجتماع در عرض هم هستند، در حالی که در مسئله جمع میان حکم واقعی و ظاهری دو عنوان در طول یکدیگر هستند. مثلا عنوان خمر و عنوان خمری که مجهول هست حکم واقعیش، اینها در طول یکدیگرند. و همچنین ما فرض کردیم که قائل به امتناع و غلبه ملاک نه شدیم، یعنی ما فرض کردیم که امتناعی هستیم و تقدیم جانب نه رو داریم، چون یادمون نره ما در این شق از کلام مرحوم آخون بودیم، چون تنبیه دهم مرحوم آخون ناظر به مبانی بود که اجتماع به مجمع حکمش چیه؟ اگر جوازی شدیم چطور؟ امتناعی شدیم و تقدیم جانب امر شد چطور؟ امتناعی شدیم و تقدیم جانب نهی بود و توسلی بود چطور؟ امتناعی بود و تقدیم جانب نهی و تعبدی بود و جهل تقصیری داشتیم چطور؟ و در نهایت امتناعی بودیم تقدیم جانب نهی بود و تعبدی بود و جهل قصوری بود چطور؟ ما این فروض فرض اخیر اینجاست که ما امتناعی هستیم و تقدیم جانب نهی. معنای تقدیم جانب نهی چیه؟ یعنی فعل مأمورون به و منهیون عن نسبت به مجمع هر دو دارای ملاکن بر اساس مقدمه هشتم از مقدمات دهگان مرحوم آخون. و چون تقدیم جانب نهی رو کردیم، پس اون ملاک نهی غلبه داره بر ملاک امر. بنابراین ملاک نهی یک ملاک غالب هست، در حالی که در بحث ترخیص نسبت به احکام ظاهری اونجا گفته میشه که نسبت به اون ملاک واقعی یا ملاکی اقوا تحقق داره، ملاکی اقوا از ملاک اون مفسده واقعی مثلا، یا مانع از تأثیر اون مفسده واقعی در فعلیت حکم، اینجور بود. اما اینجا اینجور نیست، اینجا برعکسه. پس ببینید فضای بحث همه با هم فرق داره. میفهمن مندفعون به ان المفروض کون العنوانین هنا ارضیین لا طولیین. فرضهای مسئله اجتماع نه داشته باشیم، دو عنوان مأمورون به و منهیون عنه اینها در عرض یکدیگر هستند نه در طول یکدیگر. صلات و قصر اینها در عرض یکدیگر نه در طول یکدیگر، برخلاف مسئله جمع میان حکم واقعی و ظاهری که دو عنوان در طول همان. همون مطلبی که مرحوم سید فشارکی داشتن که از ایشون شاگردان ایشون نقل کردن. و همچنین و المفروض ایزن غلبت و ملاک نهیه علا ملاک الامر، مفروض این هست که ملاک نهی غالب بر ملاک امره. کجا مفروض اینه؟ خب وقتی که ما همین مقدمه دهم رو در کلام مرحوم آخون بینگرید، ما زیل اون فرض داشتیم بحث میکردیم که امتناعی هستیم و تقدیم جانب نهی. اولا اینکه مسئله اجتماع در جاییست که هر دو دارای ملاکند، و وقتی گفتیم تقدیم جانب نهی معناش این هستش که ملاک نهی غالب بر ملاک امر هست. ولی مفروض ایضا غلبت و ملاک نهیه علی ملاک الامر، خب بخلاف ترخیص فی مجهول الحکم. ببینید الان فی مجهول الحکم یعنی فی الموضوع مجهول الحکم، موضوعی که مجهول الحکمه، پس یعنی موضوعی که مجهول حکم حال واقعی. همین نشون میده که ترخیص تعلق گرفته به عنوانی در طول عنوانی که متعلق حرمت واقعی هست. این عبارت فی مجهول الحکم اشاره به طولیت دو عنوان داره، به خلاف ترخیص فی مجهول الحکم که هم طولیت هست، علاوه بر این که نسبت به ملاک هم چون قائل به جمع میان حکم واقعی و ظاهری شدیم، یا باید بگوییم که مصلحت در ترخیص اقوا از مفسده نسبت به حرمت واقعی هست، یا اینکه نه مانعی از تأثیر اون مفسده واقعیه در فعلیت حرمت وجود داره. فإن ملاک ترخیص فی المورده، در اون موردی که ترخیص وجود داره، یعنی فی مورد ترخیص، این ملاک به عنوان این ملاک به عنوانی است که ترخیص قائم به ملاکی است که یمنع عن تأثیر المفسدت الواقعیه فی فعلیت الحرمه، مانع می شود از تأثیر مفسده واقعیه در فعلی شدن حرمت. حالا فعلی شدن حرمت بحث ها هست که مقصود از فعلیت، فعلیت در نگاه مرحوم محقق اصفهانی است که انشاءالله ذیل تعلیقه صفحه 308-309 بلکه همین تعلیقه 165 صفحه آینده اشاره میشه، یا فعلیت از قبل مولاست یعنی انشاء هست، یا فعلیت من جمعی الجهات هست. حالا به هر نحوی یمنع عن تأثیر المفسدة الواقعیه فی فعلیت الحرمه، اینم تازه برمیگرده به اینکه کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه را در جمع میان حکم واقعی و ظاهری چطور تفسیر کنیم که شاید خودش محل نظر بوده باشه. یا نه او یکونو، یعنی او به عنوان یکونو زا مصلحتن اقوا من المفسده، ملاک یا به عنوانی است، ظاهرا مقصود نیست این است که به قائم به عنوانی است، یا قائم به عنوانی است که اون عنوان دارای مصلحتی اقوا از مفسده هست، اینجور که باز هم اینجا موجب میشه که اون حرمت واقعیه به فعلیت نرسه. او یکون، یعنی او به عنوان یکون ذا مصلحت اقوا من المفسده. بنابراین اینجا نتیجه که آی مستدل، این تصحیح عبادت بر اساس مطلبی که شما فرمودید، این ربطی به مسئله اجتماع نداره، خلط دو مسئله نشه. بنابراین فکون الفعل در بحث جمع میان حکم واقعی و ظاهری به عنوان تار زا مصلحت اقوا او زا مانع من تأثیر المفسده ولذا جعلت الاباحه، به خاطر همین هم اباحه برای او جعل شده، این خبر کون لا ربط لهو، این ربطی نداره به این که، ربطی نداره به مسئله اجتماع، لا ربط لهو به کون الفعل به عنوان نفسه، این به عنوان نفسه همون هم ارز بودن دو عنوان رو می‌رسونه، اونم ذا مصلحت از اف من المفسدت القائمت به، که فرضم اینه که مصلحت قائم در ناحیه امر این اضعف هست و مفسده غالب هست. زا مصلحت اضعف من المفسدت القائمت به اون عنوان، به اون فعل، به فعل که اون مفسده به عنوان عرضی آخر له، چون ما یک فعل داریم مجمع دو عنوان هست، همون تعبیری که اولی کفایه بود، واحد امر واحد هم واحدی است که زاوجهین به اهله ما یکون و موردن للام و بالاخره موردن للنه، همون رو میخواد بفهمه دیگه. ما یک فعل داریم دو تا عنوان بر او تاری شده، یکی دارای مصلحت هست، دیگری مفسده، و مفسده غالب هست و مصلحت از عرف. ببینید فروز مسئله و هم فرق داره. پس خود فرضها با هم فرق داره. حالا محظورها در مسئله اجتماع امر و نه یک چیز هست یا یک چیز نیست، خب یه بحث دیگریه. ما خود فروز مسئله با یک دیگر فرق داره. خود ایشون اگه خاطر شریف شما دوستان باشه، در عرضم به حضور شما صفحه 294 اونجا و 293 که اونجا فرمود که و من الواضح ان تعدد القضیه به تعددها موضوعا و محمولا او موضوعا فقط او محمولا فقط و هو من القضايا التي قياساتها معها، اینو حتما برش تحفظ کنید. کنار این سطر 307 من خواهشم این هست که صفحه 293 رو ضمیمه کنید، همون سطر 1 و 2 اون صفحه. پس بنابراین میان این دو مسئله نباید خلط بشه. مفروضات در دو مسئله اینها با هم فرق داره. خب این مفروضات به مثابه موضوعات یا قیود موضوع میتونن باشند و میتونیم ما تفاوت دو مسئله در موضوع داشته باشیم. اما نسبت به محمول و محظور میفرماید که این امر دیگر هست. و اما محظور اجتماع الاباحة الفعلیه، اباحه ظاهریه، مع الحرمت الواقعیه و انه هل هو من قبیل اجتماع ضدین ام لا، یا از قبیل اجتماع ضدینه یا از قبیل اجتماع ضدین نیست، صغرا اجتماع ضدین اتفاق میفته یا نمیفته، فهو امر آخر لا ربط له به هذا القياس المعمول لتصحيح الامر و صحت العباده. شما اون مسئله در اونجا رو چون موضوعش غیر از این موضوع هست، مفروضات در اونجا غیر از مفروضات در اینجا هست، نمیتونید اون رو بیارید اینجا. ما الان دنبال یک استدلالی هستیم که این امر رو تصحیح کنیم، به تصویر بکشیم، عبادت رو تصحیح کنیم، صحت او رو به تصویر بکشیم. اون بحث های مسئله جواز جمع میان حکم واقعی و ظاهری، حالا محاذیرش و امثال اینها، شما نمیتونید اون محظور رو اینجا بیاین پیاده کنید، یعنی ارتفاع محظور از اون مسئله رو بیاین اینجا بگید که امر و ترخیص یکسانن. اگه ترخیص با حرمت جمع شد، پس عرضم به حضور شما وجوب هم با حرمت جمع میشه. اگر ترخیص با حرمت تضادی نداشت، پس وجوب هم با حرمت تضادی نداره. نه خیر، اونجا موضوعات فرق داره، مفروضات غیر از مفروضات در اینجا هست. و اصلا خود محظور اجتماع اباحه فعلیه ظاهریه با حرمت واقعیه، اصلا محظورش اجتماع ضدینه یا محظور دیگری است، این هم خوب مستحضرید، عبارات مرحوم آخون در ذهن شما هست. دو سه محظور اونجا مطرحه، دو سه محظور اونجا مطرح است. لذا نمیشه محاذی در اونجا را ارتفاعش را در اونجا بگیم که مستوجب این هست که در اینجا هم محظور مرتفع میشه و ماننده. و این حرف ها حرف های تامی نیست. میفرمان که و اما محظور اجتماع الاباحة الفعلیه مع الحرمت الواقعیه و انه هل هو من قبیل اجتماع ضدین ام لا، که آیا محظور از قبیل اجتماع ضدین هست یا نه. این که فرمود من قبیل اجتماع ضدین، حالا قطع نظر از استظهار محتمل دو معنا هست. یکی این که آیا صغرای اجتماع ضدین هست یا نه، اینجور معنا کنیم. این که در آن مسئله صغرای اجتماع ضدین هست یا نه، ربطی مسئله ما نداره، چون موضوعات دوتا، اینجور معنا کنیم. یا نه انه حل هو من قبیل اجتماع ضدین، که آیا محظور در اونجا محظور عقل نظری هست، اجتماع ضدین و اجتماع مثلین هست، یا محظور عقل عملی هست، لغویت جعل حکم واقعی و امثال اینها هست. ممکن اینجوری هم معنا کنیم. به هر تقدیر در مسئله جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری محاذیری وجود داره. اون محاذیر و ارتفاع اون محاذیر نمیتونه شاهد باشه بر ارتفاع محاذیر در اینجا. شما عبارت مرحوم آخون رو نگاه کنید، در همون اوائل مسئله تعبد، امکان تعبد به زن، اینجور داره که میفرماد و کیفکان فماقیل او یمکن ان یقال فی بیان ما یلزم التعبد به غیر العلم من المحال او الباطل ولو لم یکن به محال امورون. یک اجتماع مثلین هست او ضدین هست، دو طلب و ضدین هست، سه تفویت مصلحت هست. این سه مطلب شما نگاه بفرمایید که سه محذورشون ذکر کرده. خب این هم از تعلیقه مبارکه 164 و ما تعلیقه مبارکه 165 انشاءالله در نوبت آینده. الحمدلله رب العالمین.